بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هرچند یکی از ادله که برای بطلان بیع مکره ذکر می شود و به او استدلال می شه این آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراض، که فرقی نمی کند در این استدلال که ما استثناء رو متصل بدانیم یا منقطع. آیه دلالت دارد که تجارت باید ناشی از ترازی باشد، لیکن ملاحظه فرمودید مراد از ترازی همون توافق فی مرحله المعامله است، همون توافق طرفینی است که طرفین ابراز میکنند. ما قرینه ای و یا شاهدی نداریم بر اینکه این ترازی یعنی طیب نفس. تجارت باید از روی توافق باشه، حالا ولو طرفین نسبت به اصل تجارت طیب نفس هم نداشته باشن، اما اگر توافق کردن اینجا درسته. مثل زوج و زوجه‌ای که هیچ کدام نسبت به دیگری طیب نفس نداره، اما به خاطر وجود مثلا فرزندشون توافق میکنن برای زندگی، خب اینم توافقه. توافق اهم از طیب نفسه. نباید بیم ترازی رو به خصوص طیب نفس معنا بکنیم. باز یه بیان دیگری رو عرض بکنیم و اون بیان اینه: ما یک ترازی قلبی داریم، یک ترازی معاملی داریم. آیه نمیگوید ان تراز قلبی بینهما، رضایت قلبی کجای آیه است؟ ما از آیه همین ترازی تجاری، تجارت هم که این تجارت ناشی از ترازی باشد، یعنی ترازی تجاری، یعنی برای تجارت طرفین توافق میکنن، حالا ولو طیب نفس در کار نباشه. خب دلیل دومی که برای بطلان اجازه بفرمایید مقدار بحث رو دنبال کنیم، دلیل دوم این روایت معروف روایاتی است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه یا الا عن طیب نفسه، که خب بزرگانی به این روایت استدلال کردن برای بطلان بیع مکره. چرا؟ نه در مکره نیست؟ نیست؟ نه نه دیروز توضیح دادیم مکره نه توافقی که خودشون نه بفرمه توافقی، یعنی خود شخص میگه که من راضی به معامله هستم انشاءن، حالا اگه دیگری گفت باید بگی من راضیم، این توافق نیست، توافق معامله نیست. بله نه این نه نه این توافق معاملی نیست. ببینید یعنی لولا یک مکرهی این نمیگفت من به تو رو نمیگفت، مکره گفته باید بگی به تو، این خودش نگفته، یعنی مستند. ببینید به عبارت اخرى باز دو مرتبه یه خورده حالا فنیترش بکنیم، میگیم ترازی یعنی توافق، توافق یعنی توافق معاملی، این دو توافقی که هر کدام مستند به خودشون باشه. بلا اگر این به تو رو گفت، این چرا گفتیم؟ یه فلانه گفت بگو، مستند مستند به خودش نیست دیگه. نه به او بر نمیگه. یعنی امن، ببینید توافق انشاء و توافق معاملی اهم از این ترازی قلبیه. ممکنه ترازی قلبی باشه، ممکنه نباشه. ما میگیم در بیع مستر و مکره در هیچ کدام تیب نفس، یعنی در مستر رو که اونوال تیب نفس وجود داره، حالا رو قول امام هم که بگیم در مستر تیب نفس نیست، در مکره هم تیب نفس نیست، میگیم اما مستر با اراده خودش گفته به تو، با میل خودش گفته، این جمع ترازی معاملی. اما مکره به تو رو دیگری بهش گفته بگو، لذا این اصلا اینجا توافقی وجود نداره. باید مسند نه باز اونجا خوف وجود داره، اونجا خوف ضرر هست. نه خوف واقع نه، اونجا گفتیم کنم اکراهه، گفتیم تو اگر ایاد هم نباشه، اما قلبی نیست، قلبی نیست. میدونه اگر نگه میکشدش فلان، ولی فلان ایاد نکرده. میدونه اگر این خونش به نفروشه میاد یه ضربه این ضربه این وارد نباشه. خب از ها گفتیم ایاد لازم نیست، ما که این بحثش گذرونده میگه، ما گفتیم در اکراه ایاد من ناحیت القیب لازم نیست. اما حالا بالاتر میخوام عرض بکنیم، ببینید باید در باب معامله این ترازی و توافق معاملی مستند به خودش عرض باشه. بشوید تو کی بهت گفت بگو به تو، خودم گفتم. اما اگر بگه چون فلانی گفت من دارم میگم،
تو بعد بعضی مصادقه ها جایی که از شخص دیگری هم حق نمیدن، فقط خوب از مقامی داشت اگر این خونه من دارم بگم
خیلی خوب باشه دیگه، خیلی خوب. ما بگیم ما نمیگیم چون دیگری گفت، یعنی اونجا باید استناد داره. میگم آقا چرا گفتی به تو؟ میگه من میترسیدم که اگر نگم من رو ضرری میگه. نه چرا؟ خب حالا چرا؟ ببینید باید، نه باید قابل اثبات باشه این، ولذا ببینید من عرض کردم اتفاقا این راهی که امام طی کردن ما هم تقریبا به همین نتیجه امام منتها با یک دو سه نکته فرق فقط رسیدیم. ببینید این راه در مقام اثبات قابل اثباته، اما مسئله تیب نفس، بگه بابا من تیب نفس الان دو نفر با هم معامله انجام میدن، شما دیروز هم اینو عرض کردیم، معامله که تموم میشه بعد از معامله دو روز بعد میاد میگه آقا من موقع معامله تیب نفس نداشتم، این چجور قابل اثباته؟ اصلا قابل اثبات نیست. حالا اجازه بدید شما، نه میخوام بینیم غالبا، حالا ممکنه یه وقتی یه کسی بگه ولی من میدونم اون موقع قرائنی بود که تو راضی به این کار نبودی، اما غالبا قابل اثبات نیست. خب حالا پس شارع نمیتونه بیاد یه چیزی که غالبا قابل اثبات نیست رو ملاک قرار بده. نه اولا نه آشان اولا غالب موارد اکراه پای غیر در کار دیگران هم میدونن، ای آدم در کار دیگران هم میدونن، منتها ما گفتیم این لزومی نداره. اما غالب موارد اکراه همه اون مشتریش هم میدونه که به فلانی گفته باید اینو بفروشی، نه خالی برعکس نیست. نه حالا شما حسنت نه شما میدونن که حالا بید این بحث در این مهم از قالب موارد اکرام این چنین هست، اما بالاخره این قابل اثبات هم هست. میاد یا ببینید فلانی و فلانی میدونن که فلانی با من دشمنه، مدت هاست داره از طرق مختلف فشار میاره باید این خانه رو بفروشیم، میدونه تو این قابل اثبات. خب حالا ببینید ما الان رسیدیم به دلیل سوم. دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم این آیه تجارت انتراز بود، دلیل سوم این روایات. این روایات رو باز مراجعه بفرمایید، ما در جای خودش سندن و دلالتن مورد بحث قرار دادیم و یک احتمال قوی این است که این روایات اصلا حکم وضعی ازش استفاده نمیشه. لا یحل مال امرئ مسلم فقط حکم تکلیفیه، میگه آقا اگر مال مسلمانی رو بخوای درش تصرف کنی تا رضایت قلبی نداشته باشی شما نمیشه تصرف بکنی. بحث در تصرف در مال دیگری است اولا، و اونم با حفظ اینکه این مال مال دیگریه. این نکته رو خوب دقت کنید، این روایات سیاقش اینه، اگر یک مال معکونهی مال الغیر شما بخواید درش تصرف بکنید باید رضایت قلبی اون باشه، در حالی که در باب معاملات شما یک سبب میارید به نام بیع، با این بیع اون مال رو بخواید مال خودتون کنید و بعد از اینکه مال خودتون کردید تصرف بکنید. شما نمیخواید مع حفظ کونهی مال الغیر درش تصرف بکنید. پس این روایات دو اشکال مهم داره، یعنی از به دو جهت ارتباطی به بحث بیع مطلق نداره، ولو مثل مرحوم آقای خویی و برخی دیگه این روایات رو دلیل قرار دادن. البته علت اصلیش هم اینست که این کلمه طیب نفس یه مقداری انسان رو به اشتباه میاندازه. خب ما هم گفتیم طیب نفس اصلا نمیشه در معنای اکراه مطرح بشه. بله این روایات میگه اگه مال مال دیگریه شما بخواید استفاده کنید تصرف کنید باید رضایت قلبی، اوضو معامله اصلا وجود نداره، باید رضایت قلبی باشه. حتی در اونجا اگر به زبون گفت باش، اما شما یقین دارید در قلبش راضی نیست، این یه چیزی که اتفاقا توی عرف و مردم زیاد اتفاق میفته. شما میگید آقا کسی زبونن حیا کردش کدن من میخوام از این مالت استفاده کنم، زبونن گفت باشه اما من یقین دارم در قلبش راضی نیست، مقتضای این روایاتی هست که نمیشه درش تصرف کرد. در باب تصرف در مال غیر باید رضایت قلبی باشه، اینو ما قبول داریم، ولی این ربطی به معاملات نداره اصلا. و الان بحث ما در معاملات، این روایات پس این روایات بود دو جهت. یک، لا یحل ظهور در حکم تکلیفی داره، همونجا این بحث شد که اصلا خب اگر اینه ما در اهل الله البیع اونجا بیاییم بگیم ظهور در حکم تکلیفی داره یا اهل، خب اونجا قرینه وجود داره که یا در معنای اهم از تکلیفی و وضعیه یا در خصوص وضعیه. متعلق وقتی میگه بی بی تجارته، بی غیر از ماله، ما کلمه مال رو نمیتونیم قرینه بر تجارت قرار بدیم یا قرینه بر وضعی بودن قرار بدیم، بی تجارته. تجارت بحثش حرمت و جواد نیست، بحثش فساد و صحت. اونجا البته همونجا عرض بکنم در اهل الله البیع سه قول وجود داشت، یه قول فقط حکم تکلیفیه، یه قول دوم فقط وضعیه، قول سوم این است که عام از تکلیفی و وضعیه. بالاخره اونجا اگر بخوایم وضعی رو ازش استفاده کنیم کلمه بیع قرینه است. اما در چرا؟ اونایی که فقط میدونم اونا رو ببینید، همونجوری بحثا رو گذروندید، اونایی که میگن فقط تکلیفیه حرم الربا رو قرینه میگن، جواب این است که نه، قرینه مقابله یا عربیش از سیاق قرینه میگن نداره، ممکنه این اهم باشه او فقط تکلیفی باشه، چه اشکال داره؟ حالا ببینید میخوام عرض کنم بین این دو تا این فرق وجود داره. شما وقتی میگید اصلا در خود روایات ما این نکته رو خوب دقت کنید، در روایات وقتی یک حکم به نام حلیت تعلق به معامله یا یه چیزی که از شؤون معامله است، خودن سمن العذرت صحتون، سمن العذرت صحتون مسلم ازش استفاده میکنیم حکم وضعی را علاوه بر حکم تکلیفی. حکم وضعی را قطعاش استفاده میکنیم. اگه یک جا اومد روی سمن مسمن خود معامله، قطعا میاد در باب حکم وضعی. ببینید این روایات دیگه لا یحل مال امرئ مسلم، مال قرینه نمیشه برای که ما این لا یحل رو به حکم وضعی معنا بکنیم. این اولا و عرض کردم اشکال دوم، یعنی جهت دوم که این روایات ارتباط رو معنوی نداره، جهت دومش این است که این روایات میگه مع حفظ کونهی مال الغیر چون نمیتونی درش تصرف بکنی. یعنی مورد روایات اینه، در حالی که شما در تجارت به وسیله بی مال غیر رو میخواید مال خودتون کنید و بعد از اینکه مال خودتون شد میخواید درش تصرف بکنید، پس این روایات اصلا نمیتونه ارتباطی به بحث بیع مکره، عقد مکره اصلا ارتباطی نداره. این نه، شیخ میفرماد حکم وضع درسته، اما شیخ نمیگه هر دو تکلیفی باید وضعی هم باشه. نه، ببین آقای مقدسی خلط نفرمایید، شیخ میگه ما حکم وضعی نداریم الا و ان ينتزع من التکلیفی، اما نمیگه هر دو حکم تکلیفی داریم از وضعی حتما باید دنبالش هم وضعی باشه. چی فرمودین؟ بله نه، ببینید سرقت معامله نیست، سرقت معامله نیست. کسی میره ما میدونم نه کی همچه تصوری داره، خود اون قاسم هم میدونه مال دزدی ملک انسان نمیشه. ببین اصلا هیچ کسی نمیاد بگه من، نه ببینید ما میگیم آقا لایحل میگه از سرقت و حرامون، یعنی اگه دلیلی نداشتیم برای اینکه سرقت خودش حرامه میگیم لایحل اطلاقش میگیره. بله من میگم از کجای لایحل شما حکم وضعی رو استفاده کردیم؟ از خود جواب دادیم در ارسنه فقها ها در عرص. ببینید اینو من عرض میکنم بهتون، بگردید تو کتاب ها، برخی از قدما میگن نه حلال و حرام ظهور در تکلیفی داره، این اول. متأخرین به دو گروه شدن، یعنی حالا من دارم تقسیم بندی میکنم به این روشنی. یه گروه میگن هر جا حلیت در باب معاملات و اموال کلن تا آمد گفتن آقا این مال حلال نیست، این مال فلان، هم حکم تکلیفی هم وضعی، یعنی گفتن قطع اگر نگیم ظهور فقط در حکم وضعی دارد، اما لااقل شامل حکم وضعی هم میشه. این قول اول. قول دوم این است که نه، اگه یه جایی که اینو ما معتقد به این هستیم، اگر یه جایی یه حلیت به خود معامله یا اونی که از آثار معامله است مثل ثمن یا مثمن، از ارکان معامله، از ارکان معامله اگه تعلق پیدا کرد، اینا قرینه میشه که ما حمله بر حکم وضعی بکنیم. اما اگر گفتم آقا این مال برای شما تصرفش حلال نیست، میگم آقا من بخواستم این مالو دستش بزنم، این مالو برم دو روز خونه نگه دارم، نمیخوام که ملک خودم قرار بدم که میبینا حلال نیست، این ظهور در حکم تکلیفی داره و اصلا ازش استفاده حکم وضعی نمیشه. خب نه 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 گفتیم کسی نمیگه این رو برای ما جاهایی داریم. نه ما خودم معتقدیم برخلاف شیخ احکام وضعیه لازم نیست از احکام تکلیفی، یعنی خودش جهل استقلالی داره، احکام وضعیه جهل استقلالی داره. دلیل چهارم برای بطلان بیع مکره داریم، ادله بطلان بیع مکره رو میخونیم. دلیل چهارم یه روایاتیست که در باب طلاق مکره واقع شده، در باب عتق مکره وارد شده. این روایات در جلد 22 وسائل و جلد 6 کافی آمده. من به یکی دو تاش اشاره می کنم. در روایت اول در جلد 22 صفحه 86 زراره از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، سألته عن طلاق المکره و عتقه، فقال لیس طلاقه به طلاق ولا عتقه به عتقه. خب حالا در سند روایت هم ابراهیم ابن هاشمه که مردد بین حسنه و صحیحه بودنه، که ظاهرش صحیح از ابراهیم ابن هاشم. خب حالا بالاترش چی؟ نه ما حالا از حسنه آوردیش بالاتر، این مقدار خانه باشید. عرض میکنم که خب این روایات میگه طلاق مکره باطله. آیا میتونیم از این روایات الغاء خصوصیت کنیم؟ بگیم که خب به عنوان اینکه مکرهه پس هر چیزی که اکراهی شد، اولا طلاق از ایقاعاته، طلاق هم از ایقاعاته. بیایم از مورد این روایات بگیم پس هر عقدی، هر عقد اکراهی باطله. یا اینکه لقاء لن یقول، که خدا ممکنه طلاق، طلاق یک چیزیست که عرض می شود که اکراه در اونجا با نوع اکراه در باب معامله فرق داره. اکراه در طلاق این سبب میشه که یک زندگی از بین بره، یا مثلا فرض کنید یه مردی که میخواد با زنش زندگی کنه اینقدر اکراه شدیده که دیگه اینو وادارش کرده به طلاق داده. مرتبه اکراه در باب طلاق با مرتبه اکراه در سایر عقود فرق داره. به عبارت اخرى اگر کسی بیاد بگه ما بین اکراه در طلاق با اکراه بر فروختن این فرش، عرف هم فرق میگذاره. عرف دیگه اینا دو جور اکراهه، ولی خب ظاهر این است که این حرف درست نباشه. یعنی ظاهر روایات این است که الاکراه به ما هو اکراه، چه در ایقاع چه در عقود، و هر مرتبه از مراتب اکراه باشه. یعنی حتی اگر کسی اکراه کرد، اگر این فرشت رو نفروشی، مثلا من یه سیلی به تو میزنم، این چیز خیلی مرتبه پایینی هم باشه، ظاهر این است که فرقی نمی کنه. و
چون قرینه مقامیه که مثلا خودش طلاقشون منفیترین طلاق هست، خودش
عرض کردم. خب کسی ممکنه این احتمال رو بده، اگر کسی این احتمال رو داد و ممکنه جلوی الغاء خصوصیت بگیره، ولی این بستگی به استظهار داره.
که
نه خب هم یعنی ببینید، یعنی از این استفاده میکنیم که یعنی ما خارجن. حالا ببینید روایت بعدم بخونید، روایت بعد عرض میکنم که اونم یحیی بن عبدالله ابن الحسن نبی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا یجوز الطلاق فی استکراهن ولا یجوز العتق فی استکراهن و انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استکراه ولا استراح. باید طلاق بدون اکراه و بدون استقرار باشه. عرض کردم حالا این روایت که روایت در تمام 22 صفحه 87 وسائل جلد 22 این روایت ضعیف هم هست. خب اسم هم ایقاعه.
اگر
بله میشه این هم رو گرید نگرار دار علایه ببینید ببینید حالا فقط میخوام این عرض بکنم. سوال این است که چرا این روایات در خصوص طلاق وارد شده؟ جواب این است که غالبا در معاملات اینها اکراه واقع نمیشه. غالب معاملاتی که الان دارن مردم در بازار انجام میدن از عدم اکراهه، ولی در باب طلاق این مسئله زیاده، مورد ابتلاست، هم در زمان ائمه علیهم السلام بوده، در زمان ما هم هست. در زمان ما هم الان یه مردی میگه که طایفه زن من رو وادار کردن به طلاق دادن، من نمیخوام طلاق بدن، زیادم واقع میشه. لذا اینا سبب میشه که ما از خود طلاق القاء خصوصیت کنیم. این طلاق خصوصیت نداره، عتق هم خصوصیت نداره. اون وقت القاء خصوصیت کنیم به دو مرحله بریم. یه مرحله بگیم در تمام عقود هم همین دوره، یک مرحله دوم بگیم آقا بین مراتب الاکراه هم فرقی نیست. چرا؟ که نه شما میگیم آقا چرا؟ ببینید یه وقتی هست که شارع، ببینید من اصلا عرض بکنم این رو، یه وقتی هست که امام ابتداعا میان فرماین که طلاق المکره باطل، امام بیان میکنه. وقتی امام ابتداعا بیان بکنه ما احتمال خصوصیت رو در خود طلاق که در کلام امامه میدیم. این هم خودش حالا جده همون نکات اجتهادی میتونه باشه. یه وقتی هست که اینو سائل میاد سوال میکنه، یعنی یه چیزی که مورد ابتلا بوده میاد سوال میکنه. ما در فرض اول نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم. فرض اول اینه که خود امام ابتداعا بیان بفرمان طلاق المکره باطل، یا بگن الاکراه و طلاق مضرون به صحت طلاق، اینجا نمیشه القاء خصوصیت کرد. اما اگر در سؤال سائل بوده، ولذا در روایت اول میگه سألته عن طلاق المکره، در عرض میشود که همونجا بعد امام در جواب فرمود لیس طلاقه به طلاقه، اینجا که در سؤال سائله و مورد ابتلا بوده در جاهای دیگه اکراه واقع نمیشه، غالبا اینجا به راحتی ما میتونیم القاء خصوصیت کنیم به بقیت العقود، به همه عقود اولا، و بعدا بگیم آقا مراتب اکراه هم فرقی نداره. حالا یه اکراه بالا ضعیف باشه، اکراه شدید باشه، تمام اینها اکراه مخله. دلیل اجازه نرد بکنم، دلیل پنجم حدیث رفعه، که حدیث رفع یه بحث مهم سندی داره راجع به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. این رو انشاءالله فردا هم بحث سندیش هم بحث دلالیش رو اجمالش رو عرض میکنیم، چون قبلا در اصول این بحث رو گذروندیم. و صلی الله علیه و سلم.